یعنی بارها اعلام کردیم که عزیزانمون در مجموعه مختلف، خصوصا مجموعه‌ای که حالا مجموعه روابط عمومی ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف، ما اینجا اعلام آمادگی می‌کنیم برای اینکه دستاوردهاشون رو بیان بکنیم، برای اینکه آنچه که در مجموعه‌شون اتفاق افتاده رو بتونن راحت بگن. حالا گرچه حالا در فضای رسانه‌ای بالاخره هزینه‌ای خودش داره، ولی اینجا یه بستری ایجاد شده برای اینکه راحت بیان برای مردم بدون پرداخت هزینه خاصی، فقط عملاً پشت خط ارتباطی دستاوردهای مجموعه خودشون رو بگن، تبیین بکنن مسائل و محورها و موضوعاتی که در حوزه فعالیت خودشون دارن، و از این فرصت ما استقبال میکنیم.
بله جناب استاد، ببینید واقعا مثلا همین بحث وقف، من دیگه ناچارم من از طرف سازمان اوقاف بعضی از مباحث رو میگم. چقدر وقف در کشور ما وجود داره، چقدر باعث خدمات گسترده‌ای در کشور ما شده، چقدر برکات زیادی داشته. خب اگر اینها بیان بشه واقعا باعث ایجاد دلگرمی در مردم نمیشه، واقعا میشه. اینقدر این که مراکز مختلف، بیمارستان‌های مختلف، خدمات مختلف، محرومین رو جاهای مختلف، بسیاری از مساجد، بسیاری از مراکز، خب اینا همه اومده از طریق این سازمان داره مدیریت میشه، داره به نحو احسن موقوفات داره سند براشون صادر میشه، برای کارهای مختلفی داره انجام میشه. خب خیلی شایسته هستش که اینها بیاد به مردم گفته بشه، مردم مطلع بشن. خب این عمل حسنه ای هستش که چقدر لازم هست در کشور رواج پیدا کنه. خب این رسانه که نمیتونه خودش بیاد بگه آقا این کارا رو انجام بدید، به تبع باید روابط عمومی های این سازمان ها بیان پای کار رسانه و محتواهاشون رو در اختیار رسانه بذارن، تماس ارتباط برقرار کنن با مدیرانشون، و این رسانه فقط یک وسیله است برای اطلاع رسانی. باید دوستان روابط عمومی جدی بگیرن این بخش رو و باید تلاش کنن تا حداقل توی این حوزه تبیین صورت بگیره. خب اگر ما مطلع باشیم نسبت به منافعی که وقف در جامعه داره، قطعا خیلی به سمتش بس مثبت نگاه میکنیم، به سمتش یعنی تمایل پیدا میکنیم و خیلی از برکات دیگه رو در بر خواهد داشت. خب این یک نمونه ای بود که من به نظرم رسید امروز حتما لازم بود بگم، و فکر میکنم که لازم هست دوستان مختلف ما، برادران عزیزی که در حوزه های روابط عمومی کار میکنن، این قصه رادیوی تبعیض رو جدی بگیرن. شاید آقای سعید، من نمیدونم، شاید هنوز مطلع نیستن نسبت به راه اندازی این رادیویی که الان وجود داره. من به نظرم شاید لازم باشه صدا و سیما و رواجوی محترم صدای رسانه ملی یک بار مجدد مکاتبه کنه حتی با روابط عمومی های سازمان های مختلف، و بیان از این ظرفیتی که الان ایجاد شده در حوزه تبیین استفاده
بکنن. بله بسیار عالی، نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردید، نکته بسیار مهمی بود. اینجا فرصتی است برای اینکه ما دستاوردها رو اعلام بکنیم، ما بگیم که چه کردیم، چه قراره بکنیم در مجموعه خودمون. البته ما پویش رو گذاشتیم دیگه، کار رو از این هم ما بیشتر و جلوتر بردیم، پویشی رو گذاشتیم که خود مردم روایت کرد دستاوردها باشن و در راستای تبیین دستاوردها و پیشرفتها برای ما بگن. پویشمون پویش خبر خوب هست و گفتیم که خود مردم روایت کرد اتفاقات خوب کشور باشن، از اتفاقات خوبی که در شهرشون، روستاشون، محلشون، منطقهشون، بخششون یا حتی در محیط کارشون اتفاق افتاده برای ما عکس و عکس نوشته تهیه بکنن و به نشانی ما در فضای مجازی @ رادیو تبیین یا به شماره تلفن 0903 913 4744 ارسال بکنن، و ما هم در کانال هامون در رادیو نمای رادیو تبیین این تصاویر رو نشون میدیم، و اگر که مورد ویژه‌ای هم باشه که خب میاریم افراد رو پشت خط ارتباطی و باشون گفتگو خواهیم کرد. حالا توکل به خدا، امیدواریم که تیه روزهای آینده حداقل عزیزانمون در مجموعه های اداری به این نکته توجه داشته باشن، مدیران محترم روابط عمومی ها به این نکته توجه داشته باشن و از این فرصت استفاده بکنن. حالا باز این نکته هم که شما فرمودید که اگر که خود رسانه ملی، خود روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم بیاد از این فضای انفعال خارج بشه و بیاد اعلام بکنه رسما و دعوت بکنه از رسانه ها که بیان اینجا و از این فرصت استفاده بکنن، فکر می‌کنم این هم باعث بشه که اتفاقات خوبی بیفته. من سپاسگزارم از شما. حالا انشالله ما ادامه مبحث رو فردا خواهیم داشت و موضوعات رو بیشتر بهش میپردازیم طی روزهای آینده.
منم خیلی ممنونم و تشکر میکنم از جناب علی و رسانه ملی که خب این وقت رو در اختیار کارشناس ها میذارن و امیدوارم که ما بتونیم از این فضایی که ایجاد شده به نحو احسن استفاده کنیم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر از این همراهی و خداحافظی میکنم با شما.
خدا نگهدار.
قلبمی با تو دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، جانمی ایرانمی عشقمی تا همیشه تا ابد، پای تو باید دل به دریا زد، جانم ایرانمی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
قرار شد ما بگید به نظرتون تو کل دفاع مقدس غیرت بچه‌های ایران زمین رو با چه کلمه‌ای میشه توصیف کرد. 3955 سامانه پیامکی ماست. ضمن اینکه اعلام حضور میکنید در برنامه، لطفاً پاسخاتون رو هم به 3955 برای ما ارسال بفرمایید. امروز هم از آقای مهران فرخیان از شاهینشهر اصفهان پیامک داریم. ایشون با نام مبارک پنجتن آل عبا پیامکشون رو شروع میکنن و بعد از اون هم اعلام حاضری میکنن و میگن سلام به مجری عزیز و عزیزان و عوامل رادیو تبیین. به نام ایران، واژه ایرانی با اخلاص همراه بوده و همیشه همراه هست. جناب آقای مهران فرخیان از شاهینشهر اصفهان، من سپاسگزارم از این همراهیتون. و همچنین پیامک داریم از دوست بزرگواری که با شماره 0915-92-79 به ما پیامک زدن و گفتن که آنچه که میشه اسمش رو گذاشت و آن توصیف عشق و فداکاریه. دوست بزرگوار دیگه با شماره 0919-0764 گفتن ولایت مداری. جناب آقای سلمانی از کرج این پیامک رو برامون فرستادن. وطن پرستی، مردانگی، غیرت و ایثار. اسکندری از عراق این پیامک رو برامون فرستادن. اما میخواییم بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه و میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای ابن الدین، دکتر محمد رضا ابن الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه و جانشین سازمان بسیج اساتید کشور که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نصر عزیز و شنوندگان فهیم رادیو تبیین، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ساعت 8:08 شد، چه ساعت قشنگی. جناب ابن الدین عزیز، یه سلام به ساعت آقای ابن موسرزا بریم همینجا بگیم آقا جان ما ارادت داریم به ساعت شما. این ساعت 8 یه حال و هوای عجیبی داره، وقتی آدم میبینه یاد امام رضا میفته. و ارتباط ما هم چه در دقیقاً زمان ساعت 8:08 شد، ساعت قشنگی است. اما میخواییم از زبان شما بشنویم پیشرفت های علمی که در کشور داشتیم به واسطه اساتید بسیجی کشور. یه اتفاقی که ما تو کشور میبینیم افتاد این که یک سری از اساتید برجسته اومدن جذب بسیج شدن و در بسیج اساتید حضور پیدا کردن و سعی کردن که اون روحی بسیجی بودن خودشون رو در فضای دانشگاهی کشور هم اون رو داشته باشن و ادامه بدن. این رو برای ما توصیف بکنید، توضیح بدید و تبیین بفرمایید.
خواهش میکنم. مجددا عرض سلام دارم خدمت علی ابن موسر رضا و همینطور جناب علی و خدمت شنوندگان فهیم رادیو تبیین. استظهار دارید که ما در کشور قریب 90 هزار نفر عضو هیئت علمی داریم در دانشگاه های سراسر کشور.
بله.
حدود یک سوم از این عزیزان عضو رسمی سازمان با افتخار بسیج اساتید هستند. بنمایه اصلی عزیزان ما در دانشگاه ها بعد تخصصی همراه با ایمان و تعهد اونها نسبت به انقلاب اسلامی است. در سازمان بسیج اساتید فرض ما بر این استش که ما برای کمک به حکمرانی در کشور نقش‌آفرینی می‌کنیم. این کمک ما در حوزه‌های علمی و تخصصی از بقیه حوزه‌ها پررنگ‌تره.
بله.
این معنی که کارگروه‌های علمی در سراسر کانون‌های دانشگاهی ما در بیش از 1000 کانون دانشگاهی کشور شکل گرفته و دوستان ما برای حل مشکلات زیست‌بوم خودشون راه حل تهیه میکنند. قاعدتا این راه حل ها مبتنی است بر بررسی های علمی و کارشناسی به کمک اساتید متخصص رشته مربوطه و همینطور دانشجویان تحصیلات تکمیلی اون رشته که در ارتباط با اساتید هستند. آنچه که تهیه میشه تحت عنوان بسته سیاستی یا به قول غربی ها پالیسی پیپر
بله.
در اختیار حکمرانان زیربط قرار میگیره. تو این بسته های سیاستی مسئله زیست بوم مطرح شده، بررسی ها انجام شده و راه حل راهبردی عبور از این مشکل تدوین شده و ارائه میشه و قاعدتا مطالبه گری اساتید برای رشد و توسعه حکمرانی دینی، مطالبه گری برای عملیاتی شدن راه حل پیشنهادی است. ما در همه زمینه‌ها متناظر با دستگاه‌های حاکمیتی کارگروه علمی داریم در سطح مرکزی و در سطح استان‌های کشور. موضوع به شکل استقرایی از استان‌ها به مرکزیت جمع میشه و اینجا تدوین میشه و در قالب بسته سیاسی به دستگاه های مربوطه، قاعدتا دولت محترم، مجلس محترم و انقلابی و قوه قضاییه قرار داده میشه. بعضی از موارد هم هستش که مستقیما به ذینفعان اون داده میشه. این کار در حقیقت استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی اساتید و سیجی برای کمک به نظام حکمرانی است. این کمک جنبه ایجابی است، گاهی هم جنبه سلبی به خودش میگیره. یعنی همون جوری که ما امر به معروف داریم، نهی از منکر هم داریم. گاهی هم لازمه بر اساس بررسی های علمی صورت گرفته یک کاری رو که خطا تشخیص بدیم، حالا یا به سهو یا به عمد خدای نکرده، اون رو هم در دستور کار خودمون داریم که تذکر بدیم که این کار هم نباید بشه، چرا که منافی شیوه های علمی و تخصصی هست. این رویکرد در تمامی کشور تجربه پیدا کرده و البته در بعضی از کانون‌های ما پررنگ‌تر و موفق‌ترن، بعضی از کانون‌ها ممکنه ضعیف‌تر عمل کرده باشن، اما روندی است که در سازمان بسیج اساتید در کمک به حکمرانی ادامه داره. من در خدمت شما هستم اگر سوالی باشد.
خواهش میکنم. خب این کار بسیار ارزشمندی است که یک مجموعه علمی، یک مجموعه کاملا علمی میان یک مسیر راهی رو تدوین میکنن، مشکلات کشور رو مورد احصا قرار میدن، بررسی میکنن و بعدم اون رو براش راه حل پیدا میکنن، اعلام میکنن، میگن این مشکل اگر بخوایم حل بشه در کشور ما بعد از این مسیر حرکت بکنیم و اون رو به عنوان یک پیشنهاد در اختیار مجموعه های اجرایی از جمله قوه مقننه یا قوه مجریه قرار میدن. از طرف دیگه هم به قول حضرت عالی سلبی هم هست. یه جایی وقتی یک مشکلی رو ببینن بلافاصله واکنش نشون میدن و میان مسیر ایراد رو بررسی میکنن و بعد هم اعلام میکنن، میگن این مسیر این مشکلات رو داره و در این فضا اومده کار کرده. ای کاش، حالا این نکته رو برای اولین بار بود من داشتم میشنیدم که بسته جلساتی این طور داره عمل میکنه. یه عده زیادی فکر میکنن بیرو درواسی جناب آقای ابن الدین عزیز، یه عده فکر کنن بسیج اساتید حالا یک فضای تشریفاتی است و یک عده میان فقط در این جا به خاطر اینکه بگن ما بسیجی هستیم، یا عزیزانی که در حوزه مقامت بسیج در جای مختلف حضور داشتن و حالا الان اومدن به واسطه جایگاه علمیشون شغلشون برای اینکه از فضای بسیج منفک نشن در این مجموعه قرار میگیرن. واقعا برای من خیلی جالب بود، برای اولین باری که میبینم شما دارید کار علمی انجام میدید، کار علمی ویژه انجام میدید در جهت مشکلات جامعه، در جهت بررسی مشکلات، در جهت پیشبرد اهداف جامعه، و دارید کارهای بسیار ویژه‌ای رو تدوین میکنید و صورت میدید.
بله آقای نصر عزیز، حضور بسیج از ابتدای انقلاب در تمامی عرصه‌ها به چشم دیده میشه، اما حضور علم برای کمک به مأموریت‌های جمهوری اسلامی ایران در جنگ هم دیده شده.
بله.
اگر در جنگ ما پل خیبر رو ساختیم، این کار کار علم بود که با عشق هم همراه شد. اگر ما تونستیم پرنده ها و ریز پرنده ها و موشک ها رو طراحی کنیم، این ظرفیت ظرفیت علمی است که توسط اساتید و دانشجویان بسیجی داره ارائه میشه. منتها یه سری چیزها به چشم میاد، یه سری چیزها به چشم نمیاد، در پس پرده است. در حال کمک به حکمرانی به توسط بسته های سیاستی مواردی است که خیلی علنی نمیشه و فقط خدا میداند و مجری میداند و از بروز شما تذکر گیرنده یا گیرنده این پیام ها. اینها رو نمیشه رسانه‌ای کرد، نمیشه بوق و کرنا کرد.
اتفاقا به نظر من باید یه جایی اتفاق بیفته. ببینید ما دینمون دین تبلیغه، یه جاهایی ما میبینیم با تبلیغ میایم و تبیین میکنیم، یه جایی همین حضور میتونه تبیین بکنه بسیج رو، میتونه تبیین بکنه فعالیت های علمی کشور، و امیدوارم این اتفاق بیشتر بیفته. جناب ابن الدین عزیز سپاسگزاریم از شما، تشکر میکنم از این همراهیتون، براتون از این موفقیت دارم و همینجا سلام بنده رو خواهش میکنم ابلاغ بفرمایید به همه عزیزان، همه اساتید بزرگوار بسیجی، و این ایام رو خدمت این عزیزان تبریک بگید. گرچه حالا یکی از دوستان تعبیر قشنگی به کار برد، میگفت ما هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم، هفته دفاع مقدس مصادف با آغاز تهاجم به سرزمینمون، ای کاش این هفته رو یه 5 روز عقب‌تر مینداختن، از 5 مهر ماه که شکست اسرا آبادان بود ما میومدیم یک جشن میگرفتیم و این اتفاق میافتاد. حالا در هر صورت گرامی میداریم این هفته رو و سلام و خدمت همه دوستان، ابلاغ بفرمایید.
سلامت، خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. در حقیقت این پیام من هم به اساتید بود و هم به حکمرانان و هم جهت اطلاع مردم.
سپاسگزارم شما. خواهش میکنم، لطف کردین در گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به زداید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. ای شکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید.
خب میخواییم یک گفتگوی دیگه داشته باشیم با یک فرد شاخص در کشور. میخواییم صحبت بکنیم با سرکار خانم تدیون، کارآفرین و بانوی برتر دوره‌های مختلف اجلاس سراسری ایران بانو و تجارت. خانم تدیون استاد رشته مورخ هستند و از کسانی که به عنوان یک بانوی ایران زمین، یک بانوی مطرح ایران زمین، هنرشون در تمام این کره خاکی زبان زد هست. خدمتشون من سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم و امیدوارم که همیشه همینطور سربلند باشن.
الو.
بله بله خانم تدیون، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر، صبح شما بخیر،
سلامت باشید. حضرت علی به اون یکی از بانوان کارآفرین، موفق و هنرمند کشور هستید.
شما لطف دارین.
خواهش میکنم. درباره هنرتون میفرمایید و اینکه چی شد تونستید شما اینطور گسترش بدید هنرتون رو و تونستید جایگاه یک بانوی برتر رو کسب بفرمایید.
با سلام خدمت همه، من فریدا تدیون هستم، استاد معرق منبر. علاقه زیادی داشتم به چوب، وارد این رشته شدم تا جایی که تونستم تمام فنونش رو یاد گرفتم و شروع کردم آموزش دادن.
بله.
الان 10 ساله دارم آموزش میدم، نزدیک 30 ساله دارم کار میکنم توی بیشتر همایشا و چیزایی که فورکشاپ هایی که صنایع دستی داده شرکت کردم.
بله.
دوست دارن که گفتن که بانوی برترم توی اجلاس ها تندیس طلایی رو گرفتم، از دانشگاه هند دعوت شدم، دانشگاه ایندیا گاندی، دانشگاه هنر و دانشگاه برتر. یک ماه در هند بودیم و توی این دانشگاه ها هم فروشاب داشتیم، هم فروش داشتیم، هم صحبت داشتیم برای دانشجوها در مرکز چوب. یعنی شما هندوستان مرکز چوبه.
بله.
ما یه کار بر نگردوندیم ایران، یعنی اون زمان تمام کارهای معرق رو گرفتم چندین سال پیش، البته نه الان.
چقدر خوب اونجا هستن، کارهای چوبیشون زبان نزد هست و جزو سوغات و هدایایی که هند در از هند افرادی که برمیگردن میارن کارهای چوبی است و شما اونجا تونستید هنر ایرانی رو اونجا به خود هندی ها عرضه کنید.
ما یک ماه اونجا بودیم، ماهنامه ایران و هند در صنایع دستی.
بله.
از صنایع دستی رفته بودیم، همه رشته ها بودیم، نه اینکه فقط من باشم، همه رشته ها حضور داشتن، از هر رشته یک نفر بود. توی معرق منفرد من بودم.
بله.
هم عکسامون هست، هم تقدیرنامه های از بیشتر کشورها تقدیرنامه گرفتم، کارامو فیلمش و عکسش رو فرستادیم، ارزشیابی، بابت ارزشیابی مستر گرفتم و چند. بله. کشور مستر دارم.
بله.
چندین سال کار میکنم به بچه های اوتیست، بچه بیماران سرطانی، به و بیماران پروانه‌ای به طور رایگان در هنرکده آموزش میدم.
بله.
یعنی یک ریال پولی چیزی نمیگم، اما آموزش میدم بهشون.
بله.
و خیلی هم الان مدرک دارن و خیلی هم کارشون فوق‌العاده است. نسبت به آدم عادی جوانای اوتیستمون واقعا بهتر کار میکنن.
عجب.
یعنی روی شاخصی وقتی شما باشون کار کنین، اون کار رو با بهترین و افسرترین کار به تحویل میدن. یه خود سخت میگیرن، اما میگیرن و با بهترین رو میدن،
بهترین رو تحویل میدن. بله.
این کاری که انجام میدم من.
ما دقایقی قبل با سرکارم دکتر مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث صحبت کردیم و توصیه ایشون بود که ما با شما گفتگو بکنیم و میخواییم توی این دقایق پایانی گفتگو این سوال از شما پرسیم: چطور میتونه یک بانوی ایرانی مثل شما حرکت بکنه؟ چه توصیه دارید به بانوان ایرانی و مسیر رو چطور برای بانوان ایرانی ترسیم میکنید در هنرهایی که دارن؟ بالاخره بانوی ایرانی، هر کدام از بانوان ایرانی هنر مند هستن.
اصولاً ما ایرانی ها چه خانم چه آقا چه بچه فرق نمی کنه، ایرانی ها تو خونشون هنره.
بله.
یعنی اگر بخوان کاری رو انجام بدن،
به بهترین شکل
بهترین آره با بهترین کار انجام میدم. فرق به سن نداره که بگیم این سنش بالاست این سنش کمه، نه، یعنی واقعا بخوان اراده کنن بهترین کار رو انجام میدن.
بله.
و هیچ کاری نداره، هیچ کاری سخت نیست. یعنی شما بعضی میگن معرق، وای عرموی دستو میبره، ببره، اما بالاخره قلقش دستت میاد و با بهترین کار رو انجام میده. من الان دارم یه کار سفتی رو میزنم، یکی از کارهای استاد زنده یاد کمال ملک رو دارم میزنم، کاخ سبز رو دارم انجام میدم که ایشالله داری آخراشه که اینو برای سفت بفرستم، برای سفت ایشالله اگه خدا بخواد.
انشالله
سن سالم نمیشناسه، من 60 سالمه
ماشاءالله
دارم این کار رو انجام میدم، کار ریزه. اون بچه 12 ساله که اوتیسمه یا 16 ساله که اوتیسمم داره همین کار رو انجام میده. فرقی نمی کنی، فقط اصول رو درست یاد بدین، چیزی رو قایم نکنین، نگه نداریم. واقعا جون دلم برای بچه ها یا هموطناتون کار کنین، من فقط اینو میگم.
بسیار
کمکاری نکنین، اگر آموزش رو میدین درست آموزش بدین.
بله.
تا جایی که بتونم بهترین آموزش میدم،
بسیار
کاری که ازم برمیاد.
درود بر شما، بسیار عالی، به خدا قوت میگیم خدمتتون.
مرسی، ممنون. فقط یه مشکلی داریم تو کشورمون، این دستگاه های چینیه. شما اینم میخواستم فقط بگم، این دستگاه های اومده، البته اون نگیره میزنه حالت CNC برنامه میدی، این کارو ما رو خراب کرده دیگه.
دستگاهی که به صورت لیزری بله میاد و کار انجام میده و
بعد به جز به معرق منبس فروخته میشه. بله. دستگاهی که اونا دستگاهیه،
البته اون کسی کار صنایع دستی و هنر دستی رو بشناسه توجه میکنه به این موضوع و کار دست مطمئنا ارزش داره، مثل فرش ماشینی و فرش دستی.
اما نه، ما تو نمایشگاه ها خیلی ها نمیفهمیدن. تو نمایشگاه ما قرآن بودیم، قرصه فقط سنسی و بود به اسم معرق منبت.
بله.
ما اونجا بودیم دیگه، مردم میرفتن مثلا با 2 میلیون یه تابلوی بزرگ میگرفتن. بابا پول چوبش نیست، این CNC اون چوب نیست، اون سلاییه که برای شما اینجوری درستش کردن.
بله.
یه چوب ارزش پایینه، نه چوب من مثال میزنم گردو باشه یا راست.
بله.
باشه.
بله.
یا رنگ بندی چوب باشه.
درسته.
هنوز مردمون شناخت اون صورت ندارن.
بله.
اما خدا کنه جلوی این دستگاه ها رو بگیرن، چون فایده نداره کار هنری ما رو که ما خیلی
اکاش مردم تفاوت کار هنری کنه دست و با کار غیر دست متوجه شن. البته متوجه میشن به مرور زمان.
بله.
انشالله بعد شناخته بشه بهشون، معرفی بشه بهشون و بتونن تشخیص بدن. سپاسگزاریم از شما، براتون روز موفقیت داریم خانم تدیون. انشالله که همیشه سربلند باشه، همیشه خوش بدرخشید.
ممنونم، متشکرم، خیلی خوشحال شدم، موفق باشین،
سلامت باشید،
سلامت باشین، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیز، در سومین روز از ماه مهر هستیم، 2 روز دیگه، دقیقا روز 5 مهر ماه، روز شکستن حصر آبادان هست که روز مقاومت نامگذاری شد و این روز آرام آرام میتونه مقدمه‌ای باشه برای ورود به هفته یا دهه مقاومت، به خاطر اینکه شکست حصر آبادان از اولین نمادهای مقاومت بود و محور مقاومت که ایران اگر آغازگر اون باشه یا یکی از محورهای اصلی اون باشه، نماد مقاومت خودش رو در شکست حصر آبادان نشون داد و ما میتونیم از این تاریخ دقیقا از اول مهر، از 5 مهر ماه تا 15 مهر ماه که روز طوفان و رخصا، سالگرد طوفان و رخصا است، ما این ایام رو، این 10 روز رو با عنوان دهه مقاومت نامگذاری بکنیم یا اون رو بدونیم و ما هم به همین بهانه میخواییم از امروز یک بخش ویژه رو داشته باشیم در خصوص طوفان و رخصا و بحث مقاومت با عنوان آینه طوفان و رخصا.
عزت الف سلام رفعوا علم الاسلام حققوا الاحلام اهلا لرجال الله ولغزه الف سلام رفعوا علم الاسلام حققوا الاحلام
اجراس العوده رنت والرايه فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى